ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شبانگاهی پنجشنبه 15 مهر ماه 1400 برابر با 7 اکتبر 2021 خوش آمدید. من وعید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره برنده نوبل ادبیات امسال. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
ممنونم وحید. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه در تمامی طرف‌های برنامه جامع اقدام مشترک برجام عزمی راسخ برای احیای توافق هسته‌ای دیده می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در آینده نزدیک از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت: همه دستاوردهای پیشین نقطه شروع مذاکرات جدید و بنیانی قابل اعتماد برای رسیدن به توافق جدید است. ماریا زاخاروا افزود: کوتاه‌ترین راه برای اجرای کامل برجام از طریق پایبندی کامل تمام طرف‌ها به تعهداتشان بدون هیچ گونه کم و کاستی است. تاکنون 6 دور مذاکره برای بازگشت تهران و واشنگتن به برجام در وین برگزار شده است. با این همه از اردیبهشت ماه گفتگوها به دلیل امتناع تهران از اعلام زمان مشخص برای از سرگیری مذاکرات متوقف مانده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه اعلام کرد در راستای تلاش‌های دولت این کشور برای مقابله با نفوذ پکن، این سازمان کارگروه ویژه‌ای درباره چین تأسیس می‌کند. این کارگروه یکی از چند مرکز عملیاتی خواهد بود که با مدیر CIA جلسات هفتگی خواهد داشت تا راهبرد این سازمان در مورد چین را عملی کند. به گزارش اسوسییتد پرس، CIA مرکز عملیاتی دیگری با تمرکز بر فناوری‌های نوظهور و موضوعات جهانی مانند تغییرات اقلیمی و بهداشت جهانی هم تأسیس خواهد کرد. در همین حال، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به عنوان بخشی از سازماندهی مجدد خود، مراکز عملیاتی ایران و کره شمالی را تعطیل و در مراکز عملیاتی منطقه‌ای این کشورها ادغام خواهد کرد. تلویزیون حکومتی ایران گزارش داد که قایق‌های تندرو سپاه پاسداران یک شناور آمریکایی را در خلیج فارس رهگیری کردند، اما سخنگوی نیروی دریایی آمریکا از بروز چنین حادثه‌ای در روزهای اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد. تیموتی هاکینز، یکی از سخنگویان ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین، گفت که او از بروز چنین برخورد خطرناکی با نیروهای ایرانی در 2 اخیر مطلع نیست. سیمای جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تصاویری را پخش کرد که در آن یک شناور آمریکایی را با پرچم ایالات متحده نشان می‌داد، در حالی که به نظر می‌رسد قایق‌های تندرو سپاه پاسداران آن را تعقیب می‌کنند. با وجود این، گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مشخص نکرد که این برخورد چه زمانی رخ داده است. جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی در زندان هشدار دادند و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در روند، به گفته آنان، افسارگسیخته قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران شدند. عباس واحدیان شاهرودی یکی از 14 امضا کننده نامه است که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای برای پایان دادن به بحران‌ها در ایران شدند. این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که در ماه‌های اخیر دست کم 2 زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران جان باختند و مقام‌های قضایی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها بر عهده نگرفتند. و وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 223 نفر دیگر به تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران اضافه شده است. بدین ترتیب مجموع جانباختگان این بیماری در ایران از 122,000 نفر فراتر میرود. وحید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما رادیوفردا.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از کره جنوبی خواست به نقش سازنده خود در تلاش برای احیای مذاکرات برجام ادامه دهد.
من خیال میکنم که نظر کلی رابرت مالی این استش که کره جنوبی مستقیما اقدام به آزاد کردن دلارهای ایران نکنه.
آماده باش امنیتی سفارتخانه‌های اسرائیل از بیم حملات تروریستی ایران.
دایی سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیراً اعلام کرد که جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل آغاز شده است.
نوبل ادبیات 2021 به عبدالرزاق گرنه تعلق گرفت.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه در گفتگو با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواستار ادامه نقش سازنده این کشور در تلاش برای احیای مذاکرات برجام شد. درباره همین موضوع ساعتی قبل دیدگاه جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو پرسیدم که می‌شنوید.
با توجه به اینکه در چند هفته اخیر دست کم بین ایران و کره جنوبی یک مقداری در مورد مسائل مالی و آزاد کردن پولهای ایران که به علت فروش نفت بوده استقاقای وجود داشت و به نظر میرسه که پیشنهاد کره جنوبی این بوده که به جای اینکه پول نقد پرداخت بکنه چیزهایی که ساخت کره هست معمولا ابزارهای تکنولوژی یا لوازم مصرف خانگی و غیره صادر بشه که در واقع پولی رد و بدل نشده باشه که کره جنوبی همچنان در چارچوب تحریم‌های موجود عمل کرده باشه، که بعدم با اون شبه فتوای رهبری مواجه شدیم که گفتن لوازم خانگی از کره جنوبی وارد نشود، این قضیه مسکوت موند. به این ترتیب من خیال میکنم که نظر کلی رابرت مالی این استش که کره جنوبی مستقیما اقدام به آزاد کردن دلارهای ایران نکنه، یعنی از پرداخت مالی به ایران خودداری بکنه و این میتونه به هر صورت ایران رو گرایش به این بده که بر این مشکل از جانب آمریکا هست و بایستی به آمریکا در درجه اول کنار بیاد تا همه این مشکلات حل و فصل بشه و نه اینکه نقطه‌ای این موضوع رو با کره اون موضوع رو با کشور دیگه حل و فصل بکنه و در نهایت به جایی برسه که دیگه میتونه خواهان چیزهای بیشتر و بزرگتری از آمریکا باشه. تمام که وزیر امور خارجه ایران هم گفته که مثلا برای نمونه 10 میلیارد دلار آمریکا به یک نوعی به عنوان شروع مذاکره آزاد بکنه و این خورد خورد کار کردن مشکلات اقتصادی ایران رو حل میکنه و در نتیجه همچنان به دنبال توسعه اتمی خواهد.
آقای روشندر، من از صحبت شما اینطور برداشت میکنم پس وقتی که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواستار اون ادامه نقش سازنده این کشور در تلاش برای احیای برجام و مذاکرات میشه، بیشتر بین کره جنوبی و آمریکاست و به معنای رابطه کره جنوبی و ایران نیست به عنوان یک نقش سازنده.
به نظر من تا حد زیادی اونور رابطه مطرح هست، چون قرار نیست مجموعه خساراتی که به ایران تحمیل شده برای اینکه تطبیق بده خودش رو در چارچوب اجرای برجام به تدریج به نوعی تسهیل بشه و برداشته بشه که ایران فکر کنه که همچنان میتونه معاملات خودش انجام بده، نفت خودش رو بفروشه و پولش رو هم دریافت بکنه بدون اینکه تطبیق بده خودش رو با الزامات برجام، کما اینکه آمریکا با چین هم مذاکره اطلاعاتی داشت در مورد اینکه اینقدر نفت از ایران نخره و اینا همه نشون میده که اون بخش رابطه با آمریکا دست کم مطرح است، به خصوص در نظر بگیریم که آقای رابرت مالی در اغلب موارد در مسائلی مداخله میکنه که یک بعد قضیهش مسائل مالی و اقتصادی است.
آقای روشندل، وزیر خارجه آمریکا هم گفتگوی داشته با آقای لابروف وزیر خارجه روسیه و بار دیگه هشدار داده با توجه به اقدام ایران در توسعه برنامه هسته‌ای خودش فرصت محدودی برای احیای برنامه برجام داره و گفته این فرصت رو به اتمامه. این رو به اتمام رو ما بارها از زبان مقامات وزارت خارجه آمریکا میشنویم. فرض بگیریم که این فرصت به اتمام رسید، گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
دقیقاً نکته مهمی رو اشاره کردید شما، به دلیل اینکه یکی اینکه ماهیت اینکه این فرصت رو به اتمام هست تا حد زیادی مبهم هست، زمینی که دست کم یک بودش رو ما میدونیم و اون این هستش که اگر در این فاصله ایران توانای اتمی خودش تا حدی افزون بکنه که بتونه دست کم مواد لازم برای تولید اولین بمب رو تولید بکنه، اون موقع در واقع فرصت به پایان رسیده. تمام هدف برجام این بود که این فاصله تولید بمب طولانی تر بشه، نه اینکه کوتاه و کوتاه‌تر بشه. از این نظر هستش که آقای آنتونی بلینکن به سرگئی لاوروف یادآوری میکنه که این فاصله داره از دست میره و اگر ایران به برجام برنگرده اون موقع دیگه فرصتی باقی نخواهد موند. اما واقعا اینکه آمریکا چه کاری رو در صورت دست رفتن فرصت انجام خواهد داد جزء مبهمات این قضیه است، برای اینکه انتخاب‌های مختلفی رو مطرح میکنن، یکی اینکه تحریم‌ها رو به شکل دیگری بخوان برگردونن که این هم بدون رأی شورای امنیت تحریم‌های مهمی نمیتونه باشه، چون اغلب تحریم‌هایی که میتونست انجام بشه تا به حال تحریم انجام شده و صورت گرفته. یکی دیگه این هستش که به نوعی چراغ سبز به اسرائیل داده بشه که اون اقداماتی که خود اسرائیل میخواد انجام بده که اون هم به خصوص در این اواخر شک و تردید وجود داره. دست کم در لحن کلام اسرائیلیا ظاهرا اونا ترجیح میدن که آمریکا با ایران به توافق برسه و به برجام برگرده، چون برجام یک چارچوبه محکمتری برای کنترل تسلیحاتی هستش. و مورد سوم گفته میشه که آمریکا یک طرح بی وجود داره که کسی از ابعادش اطلاع نداره، اون رو شاید بایستی صبر کنیم و ببینیم که چه خواهد بود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از کره جنوبی خواست به نقش سازنده خود در تلاش برای احیای مذاکرات برجام ادامه دهد. دیدگاه جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
قبل از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید، نتیجه مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و امارات متحده عربی در مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی 2022 رو بشنوید که با نتیجه 1-0 به نفع تیم ملی فوتبال ایران به پایان رسید. اما رسانه‌های اسرائیل چهارشنبه هفته جاری از اعلان هشدار دولت این کشور به سفارتخانه‌ها و سایر دفاتر نمایندگی خود در چند کشور به دلیل نگرانی از تهدید ایران خبر دادند. این هشدار پس از آن داده شد که توطئه حمله به یک شهروند اسرائیلی از سوی یک فرد مرتبط با ایران در قبرس کشف و فردی یاد شده بازداشت شد. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که دولت این کشور به تمامی دفاتر سیاسی و سفارتخانه‌هایش در چند کشور در خصوص حمله و نگرانی از تهدید ایران اعلان هشدار داده است. آنطور که روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داده است، این هشدار پس از آن داده شده که توطئه حمله به یک شهروند اسرائیلی از سوی یک فرد مرتبط با ایران در قبرس کشف و فرد یاد شده بازداشت شده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرده که غیر از مظنون اصلی، سه شهروند قبرسی نیز در ارتباط با فرد مظنون در مزان اتهام قرار گرفتند. دولت اسرائیل عوامل وابسته به حکومت ایران را مسئول حمله نافرجام هفته گذشته به تدی ساگی میلیاردر اسرائیلی در قبرس معرفی می کند. آقای ساگی بازرگان و بنیانگذار شرکت بازی‌های دیجیتال پلی‌تچ است و این شرکت رو عباطی در نیکوزیا پایتخت قبرس دارد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هفته جاری گفته بود که ایران در صدد ضربه زدن به اسرائیلی هاست و برای حمله به یک شهروند این کشور در قبرس توطئه کرده بود، اتهامی که از سوی سفارت ایران در قبرس رد و بی اساس خوانده شد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، در ارزیابی دلایل مقامات اسرائیلی در اینکه جمهوری اسلامی در پشت این حمله احتمالی بوده است، به رادیو فردا میگوید:
دولت اسرائیل بر اساس اطلاعاتی که خودش داره و بر اساس اظهارات سیاستمداران اسرائیلی، این دیدگاه وجود داره که این حمله رو می‌خواسته بکنه از ایران فرستاده شده. ولی در این حال ما در اسرائیل خبرهایی رو می‌خوریم از قبرس که دیدگاه وجود داره که نه، ایشون از ایران نبودن و هنوز ابهام بس میگم که وجود داره. ولی به نظر میاد دولت اسرائیل به عنوان یک هشدار می‌بینه و بر اساس اون تصمیم گرفته که سطح امنیت و هشداری سفارت‌های اسرائیل رو در کشورهای مختلف بالا ببره، چون احتمالش وجود داره که بعد که این حمله در قبرس می‌تونه یک حمله از چندین حمله در آینده باشه.
آنطور که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده اند، فرد بازداشت شده که اهل جمهوری آذربایجان است با مقامات پلیس قبرس در جریان بازجویی همکاری لازم را نشان نمی‌دهد. با این حال فرد بازداشت شده که از هفته گذشته در دست پلیس قبرس است، در 12 بند اتهام احتمالی از جمله اقدامات تروریستی مورد بازجویی قرار دارد. به نوشته تایمز اسرائیل و با استناد به رسانه‌های قبرس، مقامات این کشور باور ندارند که ایران پشت این توطئه باشد. از سوی دیگر پلیس قبرس گزارش رسانه‌های اسرائیلی در مورد مظنون بودن 3 شهروند قبرسی در این ماجرا را تایید نمی‌کنند. اتهامات تازه اسرائیل علیه حکومت ایران در خصوص حملات احتمالی عوامل وابسته به آن به منافع این کشور در حالی است که در روزهای اخیر مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هم عامل به وجود آورنده تنش اخیر این کشور با جمهوری آذربایجان را اسرائیل معرفی می‌کنند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، در ارزیابی اتهامات متقابل تهران و تل آویو به یکدیگر به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، آقای سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخیراً اعلام کرد که جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل آغاز شده است. اون تحولاتی که ما می‌داریم می‌بینیم در روزهای اخیر، مثلا بحث رو بودن فرمانده ارشد نظامی ایران در سوریه و همزمان بحث طرح ترور یک تاجر اسرائیلی، من فکر می‌کنم در راستای جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل، دقیق‌تر بخوام بگم این بیشتر در راستای تاکتیک باج‌خواهی هسته‌ای جمهوری اسلامی هم می‌تونه باشه و این باج‌خواهی هسته‌ای رو سعی می‌کنه با اهرام فشار روی اسرائیل پیش ببره و این فشار روی اسرائیل در دو بُعد معنا پیدا می‌کنه. یکی میدان جنگ در بُعد منطقه‌ای هست و در بُعد بعدی در جنگ آذربایجان و با ارمنستان معنا پیدا کرده و در بُعد دوم برمیگرده به اون جنگ‌های اطلاعاتی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش که این ترور تاجر اسرائیلی هم من فکر می‌کنم که در اون بُعد جنگ اطلاعاتی معنا پیدا می‌کنه. به هر تقدیر من فکر می‌کنم مقامات جمهوری اسلامی چون اخیراً گفتن آمریکا اگه خواهان بازگشت ایران به مذاکرات برجامتش باید مانع از حملات اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران بشه و همین آقای امیر عبدالدایان هم اخیراً گفت آمریکا پیش از بازگشت مذاکرات باید 10 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران رو آزاد بکنه. ما اگه این رو در سایه همون باج‌خواهی هسته‌ای نگاه بکنیم، این تحولات اخیراً میشه در این راستا به نظر من ارزیابی کرد.
آخرین هشدار جدی که اسرائیل درباره حملات احتمالی به شهروندان و دفاتر سیاسی اش داده بود به اوایل بهار امسال برمیگردد، پس از ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه هسته‌ای ایران و یک خرابکاری دیگر منتسب به اسرائیل در یکی از سایت‌های هسته‌ای ایران. اسرائیل با نگرانی از اقدامات انتقامی ایران در یکی از جدی‌ترین شرایط هشدار قرار گرفت.
آماده باش امنیتی سفارتخانه‌های اسرائیل از بیم حملات ایران، گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما ایستگاه بعدی حسین امیر عبداللهیان پس از مسکو بیروت بود. او در این سفر که با مخالفت احزاب لبنانی مخالف جمهوری اسلامی همراه بود، با رهبران لبنان دیدار کرد، دیداری که بسیاری اهمیت آن را به نقش میانجیگرانی لبنان در مذاکرات با عربستان نسبت دادند. جمهوری اسلامی در هفته‌های پیش رو محموله‌های سوخ را هم از طریق سوریه برای حزب الله لبنان فرستاده که در داخل فضای سیاسی این کشور مخالفت‌هایی را برانگیخته. آیا اهمیت سفر امیر عبداللهیان را باید در نقش میانجیگرانه لبنان در کنار عراق در روابط ایران و عربستان جستجو کرد. دیدگاه علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را بشنوید.
فکر میکنم که نه آقای حسن نصرالله نه دولت لبنان در جایگاهی هستن که بتونن واقعا بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری بکنن. اگر کسی باشه دولت عراق هست و نخست وزیرش آقای الکاظمی، ولی ایران یه مشکلات دیگری داره در لبنان. این سفر آقای امیر عبداللهیان به لبنان حواشی داشت که این حواشی بر متنش میچربید. اولا در فرودگاه هیچ کسی ازشون استقبال نکرد. ثانیاً یک روز و دو روز قبل از حضور آقای امیر عبداللهیان یک بار آقای نجیب میقاتی نخست وزیر، یک مقرم آقای بوحبیب وزیر امور خارجه، هر دوشون اظهار نظر کردن و گفتن نحوه فرستادن نفت از طریق نفتکش‌ها برای یک گروه شبه نظامی لبنانی به عنوان کمک، این نقض حاکمیت لبنان هست. علاوه بر این هم قبل از ورود آقای امیر عبداللهیان رهبران احزاب مهم لبنان تظاهرات کردند و گفتند که این ملاقات آقای عبداللهیان یک ملاقات عادی یک وزیر خارجه نیست به مملکت ما، بلکه ملاقات یک نیروی احتلال، یک نیروی اشغال کننده است به یک کشور اشغال شده. علتش این است که ایران با کمک حزب الله، و این نظری است که تقریبا اکثریت مردم لبنان دارند، ایران با کمک حزب الله یک وضعی رو در لبنان به وجود آورده که عملا لبنان به بنبست تاریخیش رسیده، به جایی رسیده که حتی موجودیت لبنان در خطر است. شما توجه بکنید تمام احزابی که مسلح بودن و در جنگ داخلی لبنان شرکت کردن یک روزی اسلحه هاشون رو کنار گذاشتن، تحویل دادن. تنها حزب الله هست که به بهانه مبارزه با اسرائیل اسلحه هاش رو نگه داشته و این گروه مسلح بسیار قوی تبدیل به یه نیروی شده که از ارتش لبنان هم قوی تر شده و اصولا هر گونه سیاستی در لبنان به بنبست کشیده. بنابراین طبیعی است که مردم لبنان ایران و حزب الله رو مسئول اصلی این فاجعه بدونن یا به این بنبستی که لبنان درش قرار داره. آقای امیر عبداللهیان هم تقریبا با زبان دیپلماسی تهدید کرد بعد از ورودش به بیروت، گفتش که اگر دولت لبنان با نحوه ارسال نفت ما برای حزب الله موافقت نکنه و نخواد که ما رسما این نفت رو بفرستیم، به کارمون ادامه میدیم. یعنی در حقیقت در پی تقویت حزب الله هستن و این چیزی است که به مزاق خیلی ها در لبنان خوش نخواهد آمد و من فکر نمی کنم که دولت لبنان با این موافقت کنه که اصولا ایران به عنوان یک نیروی یک کشور خارجی به یک گروه شبه نظامی که مقتدر هست رسما بهش نفت صادر بکنه. این یه مقدارش به خود وضع لبنان مربوط هست. یعنی الان لبنان پس از ماها بی دولتی دولت تشکیل داده و سعی میکنه که تمام وزرای امور خارجی جهان رو به لبنان دعوت بکنه که شاید راهی پیدا بشه که از این وضع نجات پیدا بکنه. از ایران هم دعوت کرده، ولی وضع ایران با دیگر کشورها فرق میکنه. ایران راه حل بین المللی ارائه نمیده. ایران راه حلی رو که ارائه میده فقط از کانال حزب الله است و این چیزی است که به مزاق لبنانیون یا اکثریت لبنانیون خوش نمیاد. همونطور که گفتم ازش استقبال نکردن، ولی اجازه بهش دادن با آقای امیر عبداللهیان که به قصد سیاست جمهوری بیاد و موازش رو بگه. آقای بوحبیب هم همینطور به صورت یک به اصطلاح بازدید کننده معمولی ایشون میره به وزارت امور خارجه و با ایشون گفتگو انجام میده. نحوه دیدار آقای عبداللهیان در بیروت با نحوه دیدار بقیه وزرای امور خارجه به خاطر رابطه ایران که با حزب الله داره کاملا فرق داره.
دیدگاه علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدید درباره سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به بیروت.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در بیانیه‌ای در مورد وضعیت خطرناک عباس واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای هشدار داده و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در آنچه روند افسار گسیخته قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران نامید شدند. یکی از امضا کنندگان نامه کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران است که دیدگاه او را در همین زمینه می‌شنوید.
ما نگران زندانیان سیاسی هستیم که بی دلیل دستگیر شدن و بی دلیل زیر فشارهای امنیتی به ویژه در زندانها با خطرات زیادی برخورد میکنن. آقای واحدیان هم که از مرداد 98 زندانی شد، همون موقع ماموران امنیتی ریختن تو خونش و خانمش هم، خانم جهانبین رو هم دستگیر کردن. به دختر 9 سالش گفتن ما پدرتو خواهیم کشت و برادرش هم، پسرش هم تهدید کردن بازداشت. خب این کارها در شأن یک ماموران امنیتی و یک سازمانی که میخواد امنیت رو در کشور برقرار کنه نیست و برخلاف اساسنامه هست. تازه اساسنامه در بند 22 میگه اظهار عقیده جرم نیست، هیچ کس حق نداره به خاطر عقیدهش. ایشون هم عقیدهش مثل 28 نفر دیگه، عقیدش این بوده که رهبر باید کنار بره. خب این چه می داره؟ این دیگه کشتن و زندان کردن و زدن و تهدید و اینا نداره. تو هر کشوری شما میتونید به هر مقامی بگید آقا برو کنار، اونم میگه من نمیرم کنار. بنابراین این که ایشون اظهار عقیده کرده و بقیه اون 14 امضا هم خانم ها و مردان اظهار عقیده کردن، اینها رو به بدترین وجه دستگیر کردن، زندانی کردن، کتک زدن، تحت فشار قرار دادن. الان هم که شنیدم آقای واحدیان مشکل سردرد مزمن داره، گردنش آزارش میده، شاید بیماری های دیگه هم داشته باشه که ما خبر نداریم. بنابراین اصلا اینجور رفتار با زندانی که هیچ جرمی به جز این که اظهار عقیده کرده و قانون اساسی همین آقایون هم که ما بیشترش قبول نداریم میگه اظهار عقیده جرم نیست. ببینید مسئولش اصلا سیستم قضایی جمهوری اسلامی خلاف اصولیه که اصول دموکراسی، اصولی که همه دنیا رعایت میکنن. ماده 156 البته میگه که قوه قضاییه مسئول سلامت و بهزیستی زندانیان هستن، ولی اصلا زندانها نباید زیر نظر قوه قضاییه باشن. زندانها یک قوه اجراییه باید اون اداره کنن. قوه قضاییه فقط قضاوت میکنه. سازمان های حقوق بشری بین المللی باید این چیزها رو مطرح کنن، باید به کمک امثال آقای واحدیان بیان، زندانیان سیاسی که الان زندان رنج میبرن و زیر فشارهای غیرعادی هستن. بله اونا وظیفه دارن، وگرنه موجودیتشون زیر سوال میره.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی یک گفتگو رو بشنوید که رئیس مجلس نمایندگان عراق با صدور بیانیه رسما انحلال مجلس چهارم این کشور را اعلام کرد. انتخابات مجلس عراق روز یکشنبه برای تعیین 329 نماینده برگزار میشه. قرار بود این انتخابات سال 2022 برگزار بشه، اما مجلس عراق در فروردین ماه تصمیم گرفت این انتخابات در 18 مهر ماه برگزار بشه. درباره این انتخابات دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
خب این انتخابات بعد از به اصطلاح اون زمستان 1396 که پیروزی بر داعش اعلام شد و به اصطلاح کل مناطق عراق از دست داعش به در اومد، دومین انتخابات و خب تصور میشد که به اصطلاح همه چی به خوبی خوشی پیش بره. منتها با تظاهرات به اصطلاح اعتراض هایی که در به اصطلاح اون سال 1398 در گرفت چندین ماه کشور رو به خودش مشغول کرد، عملا علیه فساد، علیه قومگرایی، علیه حضور دستجات مذهبی و اینی که این تیول این سیستم سیاسی تیول احزاب و چیزهای مذهبی نه لزوما شایسته سالاری و کل مسائل مربوط به زیرساختهای بد اقتصادی، وضعیت معیشت بد، بیکاری، همه این حرفا باعث شد که خب در صورت دولت آقای الکاظمی بیاد سر کار با قول انتخابات مثلا زودرس که خب ما الان شاهدش هستیم با یک سری تغییرات در قانون انتخابات، با این چیز که خب داره به اصطلاح آمریکا دو ماه دیگه از کشور خارج میشه، و در این حال با حضور گسترده مثلا ناظران بین المللی که در تاریخ عراق و شاید قسمت از جهان بی سابقه است، این بار 5 برابر ناظر سازمان ملل فرستاده اتحادیه اروپا اونجا هستش، با همه این احوال مسئله بایکوت این انتخابات هم شانسش کم نیستش.
آقای حسینی فر، آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی چه رقبای جدی داره در این انتخابات؟
صفبندی ها آنچنان تغییرات اساسی نکرده، هرچند که بسیاری از این احزاب سعی کردن که به نوعی از اون سبقه مذهبی خودشون فاصله بگیرن، بیشتر خودشون رو به عنوان احزاب ملی مطرح بکنن، در میون رسلا گروه های شیعه اختلافات بیش از پیش شده، و توی این چارچوب با توجه به رسلا انتخابات که هستش زیاد ما نمیبینیم که اون روح و چیزی که اعتراضی که در سال 1398 در گرفت آنچنان تأثیر گذاشته باشه و ما احزابی رو برآمده از این اعتراض ها و به اصطلاح تظاهرات ببینیم، هرچند که خب از این 3200 نماینده ای که خودشون رو به اصطلاح الان برای انتخاب در معرض رأی گذاشتن، چیزی در حدود 800 نفرشون مستقلن، ربطی به احزاب متعارف ندارن. اینی که خب زنها سهم بسیار بزرگی در این انتخابات دارن، قرار 1/4 حداقل از نماینده ها زن باشن، اینها شاید به اصطلاح مقداری مثبت بکنه، ولی اونطوری که از قرائن شواهد برمیاد اون کسانی که در این اعتراضات و تظاهرات شرکت داشتن به نظر میاد بخش عمدهشون میخوان برن پای تحریم انتخابات، که خب بازم میشه گفت که همون احزاب شیعه و همون احزاب به اصطلاح گروه های قومی قبلی مذهبی قبلی شاید اکثریت به دست بیارن، هرچند که اینها هم دیگه بین خودشون اختلافات بیش از اونه که بشه به اون صورت نسبت به کشورهای همسایه اصلا در یک مناسبات تنگاتنگی دیدشون.
آقای حسین فرد، آرایش سیاسی نیروهای حامی جمهوری اسلامی به چه صورت؟ به هر حال ایران نفوذ داره در بین برخی از این احزاب و این اولین انتخابات پس از قاسم سلیمانی هم باشه.
درسته، در نظر بگیریم که همچنان نزدیکترین نیرویی که شاید جمهوری اسلامی بتونه روش حساب بکنه همون ائتلاف فتح که آقای عامری ریاستش رو داره، آقای اسلام قیس خزعلی درش هستش، اینها. ولی خب ما می‌بینیم سایر نیروهای شیعه از جمله اون ائتلاف دولت ملی که با مثلا رهبری آقای حکیم و حیدر عبادی را افتاده، یا ائتلاف مربوط به سائرون و آقای صدر، اینها بیش از پیش سعی می‌کنند که فاصله خودشون رو با ایران حفظ بکنند. از این جهتش کل مثلا وضعیتی که دارن پیش میره و توجه به این اعتراضاتی هم که همطور که اشاره شد ظرف سالهای گذشته علیه حضور ایران، علیه دستجات شبه نظامی نزدیک به ایران بوده، به نظر میاد که مجموعاً شانس نیروهای نزدیک به ایران شاید در این انتخابات کمتر از گذشته شده باشه. همطور که اشاره شد بیش از پیش یک عرق و مثلا سابقه ملیه که داره میره در کل عراق جای خودش رو باز بکنه. اگر انتخابات با رأی بالایی انجام بشه شاید بیش از پیش به ضرر نیروهای نزدیک به ایران باشه.
دیدگاه حبیب حسینی فرد رو شنیدی درباره انتخابات مجلس عراق.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جایزه نوبل ادبی 2021، مهمترین جایزه جهان در حوزه ادبیات، به یک نویسنده آفریقایی اهدا شد. نویسنده کمتر مشهور در میان عامه خوانندگان آثار ادبی. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم فر.
آکادمی نوبل در استکهلم روز پنجشنبه 15 مهر ماه عبدالرزاق گورنه، نویسنده تانزانیایی ساکن بریتانیا را به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2021 خود معرفی کرد.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England.
این آکادمی در بیانیه اعلام نام آقای گورنه درباره دلیل برگزیدنش گفت:
For his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents.
به دلیل کلام پرنفوذ درباره تأثیرات استعمار و سرنوشت پناهجویان در حد فاصله میان فرهنگ‌ها و قاره‌ها. آقای گورنه که خود 72 سال پیش در سال 1948 در زنگبار منطقه‌ای نیمه مختار در تانزانیا واقع در شرق آفریقا متولد شده، در 1968 به لندن مهاجرت کرد. تقریبا همه آثار گورنه روایت مهاجرت، تبعید و یا زیست مردم ساکن شرق آفریقا است، جایی که تا 20 سالگیش در آنجا گذشته. یکی از آثار تحسین شدهش رمان قلب شنیست که در 2017 منتشر شد. سطرهایی از آن با صدای نویسنده را بشنوید.
My mother's name was Saida and her family had once been well off. Not wealthy by any means, but well off enough to own a piece of farming land and their own house near the courthouse.
بروس کینگ، منتقد ادبی، در نقد خود بر آثار عبدالرزاق گورنه میگوید شخصیت‌های آثار او اغلب ریشه‌کن شده، بیگانه، ناپذیرفته و در نتیجه قربانی کینه‌توزی‌اند یا دست کم چنین احساسی را در ما برمی‌انگیزند. فلیسیتی هند، منتقد آمریکایی، می‌نویسد که رمان‌های گورنه عموماً روایتگر بیگانگی و تنهایی‌اند. به گفته این منتقد، مهاجرت میتواند پرسش‌های جالبی را درباره هویت‌های پراکنده و مفهومی به نام خانه تولید کند. پرسش‌هایی که در آثار گورنه پاسخ آنها را با آمیخته‌ای از کنایه و طنز می‌یابیم. عبدالرزاق گورنه استاد زبان انگلیسی در دانشگاه کنت در کانتربری بریتانیا است. او 10 رمان و چندین داستان کوتاه در کارنامه دارد. این نویسنده آفریقایی تبار پیش از دریافت نوبل ادبی 2021 برنده جایزه بین‌المللی رادیو فرانسه شده، 2 اثر دیگرش نامزد جایزه بوکر ادبی بودند و یک بار هم به فهرست نهایی جایزه کتاب لس آنجلس تایمز راه یافته است.
نوبل ادبیات 2021 به عبدالرزاق گورنه تعلق گرفت. گزارش مهرداد قاسمفر رو شنیدید. اما در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که علی گلستانه، یکی از شناخته ترین و پرکارترین نقاشان معاصر ایران، صبح چهارشنبه در سن 81 سالگی به علت عوارض ناشی از ویروس کرونا در تهران درگذشت. پیکر او روز پنجشنبه در طالقان به خاک سپرده شد. کیانوش فرید به همین مناسبت نگاهی دارد به زندگی علی گلستانه.
علی گلستانه که با نقاشی‌هایش همیشه برشی از طبیعت را برای ما قاب می‌کرد، حالا آرام و بی صدا در سن 81 سالگی چشم از این جهان فرو بست. علی گلستانه چندان شبیه هنرمندان دیگر نبود. از خودش کم حرف می‌زد و گوشه‌گیر بود و اغلب به دور از هیاهو کار می‌کرد. او معتقد بود اجر هنرمند فقط و تنها در کار و امر آفریدن است. علی گلستانه با نام اصلی محمد گلستانی از نقاشان شناخته شده چند دهه اخیر، همانطور که باور داشت، پرکار بود و کمتر آثارش را به نمایش عمومی می‌گذاشت و تمام آرامش و آرامی که در زندگی داشت را بی تکلف به تابلوهایش راه می‌داد. طبیعت موضوعی بود که به آن دل بسته بود، که البته فقط کوه و دشت و منظره و آب و هوا و سنگ هم نبود. او همواره حضور و پیکر انسان را مقوله جدا نشدنی از طبیعت می دید و سرنوشت آدمی را در پیرامون هستی و دامن طبیعت تفسیر می کرد. بسیاری از منتقدان درباره آثار او نوشتند هر تابلو، هر تصویر و هر آنچه که خلق کرده و از خود به جا گذاشته جشنی است پایان ناپذیر. سرچشمه آثار او حالت‌های مختلف طبیعت و سرگشتگی آدمی است با رنگ‌ها و صداهای تکرار نشدنی. استاد مداد رنگی‌ها بود و آنطور که خود گفته بود ثابت کرد که مداد رنگی وسیله پیش پا افتاده ای نیست و می‌شود با آن تصاویری را خلق کرد که با بقیه وسایل نمی‌شود و خیلی هم دلپذیر بود. و سالهای سال را با مداد رنگی و بعد آبرنگ کار کرد و وقتی کار با رنگ روغن را شروع کرد، گفت رنگ روغن نهایت فشار یک رنگ است. سیاهش واقعا سیاه است. قرمزش واقعا قرمز است. اما در آبرنگ هر چقدر هم که رنگ را پر برداری، مقداری سفیدی در کار هست. سیاه سیاه ندارد. و شاید از همین روز که در اغلب آثارش که با مداد رنگی و آبرنگ کار کرده نرمی خاصی دیده می شود و رگه هایی از نور که او سالها در جستجویش بود. امین شاهد هنرمند و سردبیر مجله هنرهای تجسمی نهیب در گفتگوی با رادیو فردا درباره علی گلستانه چنین گفت.
شخصیت علی گلستانه چندان واکاوی نشده، برای اینکه چیزی که از ایشون در یادها مونده بیشتر یک لبخند و یک به برخورد صمیمانه و مهربانانه بوده. چیزی که از علی گلستانه در واقع به یاد مونده و وجود داره اینه که ایشون تحصیلات نقاشی داشته و هم کلاس عباس کیارستمی و آیدین آقداشلو بوده در دوران دبیرستان و کارهایی هست که به شدت روان و با پرداختهای خیلی خیلی ویژه و بدون واسطه شکل گرفتن. دریافتهای ساده‌ای که از طبیعت داشته در نقاشیهاش به شدت دلنشین و جوری هستن که خیلی راحت آدم باشون احساس همزادپنداری میکنه. بدون شک علی گلستانی یک هنرمند ویژه در هنر معاصر ایران بوده و خواهد بود و برای همین باید به شکل ویژه به کارها و فعالیتهاش پرداخته بشه و روش تمرکز بشه اگرچه دیر.
علی گلستانه در سال 1319 در تهران متولد شد. او فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا بود و نقاشی را نزد علی اصغر پتگر آموخت و سالها بعد برای ادامه تحصیل و تجربه بیشتر به انگلستان و اسپانیا سفر کرد و پس از بازگشت به ایران برای همیشه خودش را وقف نقاشی و طبیعت وطنش کرد.
علی گلستانه یکی از شناخته ترین و پرکارترین نقاشان معاصر ایران درگذشت. گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در انتهای مجله شبانگاهی همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیزش. فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دیماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانیش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
به پایان این مجله می‌رسیم، اما قبل از اون بار دیگر نتیجه مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و امارات در چارچوب مقدماتی جام جهانی 2022 رو اعلام بکنم که با نتیجه 1-0 به نفع تیم ملی فوتبال ایران به پایان رسید. شب و روز خوبی رو داشته باشید.